السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. سوره مبارکه بقره صفحه 12 رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت أیدیهم وویل لهم مما یکسبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد. عرض کردیم که گروهی از علما هستند که اینها آیات قرآن هم نشون میده عقبه فکری حتی مشرکین قرار میگیرن. این علمایی که علمای یهود محسوب می شدن، این آیه رو با هم دیگه اگه ببینیم، سوره مبارکه نساء آیه 51. علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. اینا کسایی که نصیبی از کتاب بردن و بهره ای از کتاب بردن، اینا خودشون مؤمن به جبت و طاغوتن، میان عقبه فکری فرهنگی علمی جای دیگه ای وای میسن که زمانه ما هم الان همینه. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. به همین کفار میگن که شما هدایت یافته ترید. اینها پشتوانه های نظام کفر و شرک، شرک و الحاد عالما، با همون تعبیری که بنده از کفر گفتم جلسه قبل، نه کفر به معنای همیه چیز معمولیه که بگن نه کافر از اهل کتاب، مؤمن از اهل کتاب، کسایی که میخوان بساط خدا پرستی رو به حسابی جمع کنن، خودشون فرعونن تو این دنیا. و میبینید که آخرش تو سبد، یعنی با تمام دین و دیانت و ایمان و عواطف و قدرت و همه چیزی که دارن، الان شما حالا میگن آفریقا فلان است، آفریقا اینجوری است، اونجوری است. آفریقا کمپلت الان دست اسرائیل است و اونا قطب آمالشون همینه. و سه تا مقوله رو مال آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، و یکی در حقیقت میگن جنیوس و نخبگی و مغز، یکی کایندنس و قلب و مهربانی و اینها، یکی هم بهشون میگن آیتی من، یعنی کنایه ای از اون قدرت دستشونه دیگه. در حقیقت اینا میگن خب 4 میلیون آدم کل دنیا رو دارن اینجوری میکنن. اینها کسایی هن که تمام قدرتشون، ذهنیتشون، اعتقادشون، قلب و روح و عواطفشون همه چیشون رو در اختیار نظام شرک و کفر و الحاد قرار میدن. نه اینجوری هن. و اینی که میگه اینا یؤمنون بالجبت و طاغوت، یعنی بساط خداپرستی رو برمیخوان بدارن. اینا فرعونن و روی فرعون بودن خودشون هم کار کردن، زحمت هم کشیدن. حالا بعضی ها میگن آقا مثلا چرا تلگرام اینجوری، چرا نمیدونم ایمیل میزنیم ماها به هم دیگه اینا. بابا 200 سال اینا برای فرعونیت خودشون زحمت کشیدن، میخوان مدیریت و ربوبیت اعلا بکنن تو این دنیا و ابزارش هم درست کردن. شما الان فکر میکنی VPN برای شما VPNه، برای اون که VPN نیست که، اون پشت صحنه داره میبینه کی داره چی کار میکنه. اینی که شما از نمیدونم ویز و گوگل مپ و فلان این استفاده میکنی، اینا اهداش معلوم جاسوسی ایناست. ما هم استفاده میکنیم، شما استفاده میکنیم، منم استفاده میکنم. اینا وقتی که فرعونیت خودشون رو 200 سال تمرین کردن، ابزارش رو داره. شما فهم میکنی شیفت دیلیت میکنی برای اون شیفت دیلیت میشه؟ برای اون که اون خداه. مگه برای خدا چیزی میتونی شیفت دیلیت کنی شما؟ اون داره خدایی خودش و ابزار خدایی خودش رو داره میکنن و ایناست که قرآن به عنوان کفار باشون سر سازگاری نداره. یعنی کسایی که بساط خدا رو میخواد به هم بزنه و بساط خداپرستی، بگه آقا ربوبیت اعلی رو من میکنم، منم با یه نگاه فلانجور میکنم، با منطق فلانجور میکنم، یه نگاه مادیگرایانه که حالا یه جایی باید گیر بیارم تو سوره مبارکه بقره، سر همون جاش میشه، سر همین جا هم وایساد، با یه نگاه مادیگرایانه، با عدم باور به غیب فلان علم تولید میکنم و دارم خدایی میکنم اصلا بابتش، تئوریزه میکنم، کتاب علمی تولید میکنم، کتاب درسی تولید میکنم بابتش را خدا. این همون کفریه، کفر و الحادیه که قرآن باهاش سر ناسازگاری داره. اینا رو به عنوان اعداء الله، دشمنای خدا، اینا دشمنای خدان، دشمنای خداپرستی هن، دشمنای ربوبیت الهی هن، اینا دشمنای این هن. حالا میاد با تمام ظرفیت علمی خودش علم تولید میکنه بر اساس عدم باور به غیب، اصلا بر اساس غیر اون منطق خدا میاد علم تولید میکنه. شما باور میکنید، واحدش رو باید پاس کنید، باید بر اساسش مقاله بدید، مقاله تولید کنید، علم رو بر اساس باید تو همین بسترهای تازه اونا، تازه تو بسترهای خودشون باید این چیزا رو انجام بده. اینا فرعونن و فقط هم با مرگ برنمونن فلان چیزا اینا در نمیاد توش. بساط فرعونیت اینا رو نمیشه به هم زد. شما اینقدر بگو این مرگ برا بعد نیست، یه خورده اینا فکر میکنن مثلا اینه. نه، اون کسی که تولید علم کرد، تولید کار کرد، راه باز کرد تو اقتصاد، راه باز کرد تو اونجا، راه باز کرد، اینه بساط فرعونیت اونا رو هم میزنه. و اینه، یعنی باید کار مطابق با ربوبیتی که اونا داره انجام میده باید انجام بده. لذا اینی که میبینید که در علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، نه یؤمنون بالله نیستن، با اینکه کتاب داره، اهل وحیه، وحی داره دستش، این کتاب داره، نه اینکه کتاب داره جزوه مثلا گالینگور فرن. این بحثه گفتم بعضی میگن اهل کتاب، یه جور میگن انگار مثلا اهل مطالعه هست. اهل کتاب یعنی اهل وحیه، خب این اهل وحیه، وحی دم دستش داره، ولی همین وحی رو باهاش یه کاری میکنه، یه جوری براتون در میاره این وحی رو، یه پخت و پزی تو وحی میکنه، میشه یحرفون الکلمه عن مواضعه نسو حظا مما ذکروا به. میبینی که یه چیزایی رو توش بالا پایین میکنه، یه پخت و پزی میکنه از این وحی. و با اینکه اینا خودشون اهدا میدونن و هدایت یافته تر میدونن، ولی اینا خودشون تو دامن کفار عمل میکنن، دامن کسایی عمل میکنن و تئوری پرداز جبهه‌ای میشن که اینا میخوان بساط خدا رو در حقیقت و ربوبیت الهی رو ور بندازن. اینا میشن عقب فکری اینا. اینی که هی میگه فریق من الذین اوتو، فریقی میان این کار میکنن، این با خاطر همین داستانم که میگه اون موقع میان فویل للذین یکتبون الکتاب و بعیدیهم، اینا دست نویس میکنن. این بعیدیهم مثل چینی خب معلومه، یکتبون کتاب بعیدیهم، یکتبون کتاب ارجلهم که نیست، یکتبون کتاب بعیدیهم. تا میخواد به یه حرفای دست نویسی در میارن ولی میتونن قالب کنن که این حرف خداست. خیلی مهمه این پخت و پز که شما حرفای دست نویس در بیاری و بعدش هم بگی که ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو بهی ثمنا قلیلا. حالا این ثمنا قلیلا به این که به یه بهای اندک، یه دنیا اندک، این به خاطر اینکه خدا دنیا رو چیز اندکی میدونه، به خاطر نه به خاطر دنیا این کارو فعیل الله مما کتب ایدیهم علم مما و قالوا لن تمسنا النار، و خودشون هم میدونن که دارن چی کار میکنن. این همون بحثیه که عرض شد بارها که دشمنای خدا میدونن که دارن چه کار میکنن. منتهای مراتب یه بحثی هست و اون بحث تقریبا سوال ایده های ما هم هست. اولا ماها خودمونو قوم های منباب قوم های برگزیده و برتر، ببینید من بیارم روی این، بیارید سوره مبارکه مائده آیه 18 رو از سوره آل عمران آیه 24 رو، آل عمران آیه 24 رو که ببینید، داره ذالک به انه اون قالو لن تمسن النار الا ایام معدودات، ما یه ایام معدوداتی، ما اگر اینا هست این کارا رو میکنیم به خاطر این که اونجا یا جهنمی برای ما نیست اساسا و این هم همین امانی و آرزوسازی و ایده سازی، برای گفتیم جلسه قبل برای دست پایین ایده سازی هایی که میکنن که دارد که به من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه، ایده پردازی هایی که برای قوم خودشون دارن میکنن. اینا لن تمسن النار الا ایام معدودات، میگن ما یه ایام معدودی. چرا ما؟ چون که ما فوق‌العاده ایم، ما اصلا جهنم برای ما نیست، ما یه موجود فوق‌العاده ایم که توی این سوره مائده رو ببینید، در سوره مائده همین آیه 18 که عرض کردم صفحه 111 دارند که وقالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، ما خیلی ویژه ایم، قوم برگزیده ایم. ببینید اینا که اینا قوم برگزیده، این تو قرآن اومده، اینا قوم برگزیدن در مورد ما هم اومده، آخه بدبختیش اینجوریه، در مورد اینا اومده که خلاصه من این تیکه رو به شما نشون بدم. بله غیر اون فضل نام، اینم نگاه کنین سوره دخان آیه 32 دارد که دخان از آیه 20 نیا صفحه 497 کنی ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعون انه کان عالیا من المسرفین، این از زیاده کاران خود عالیه بوده، ولقد اخترناهم على علم على العالمین، بر اساس علممون اینها رو بر تمام عالمیان ما اینا رو اختیار کردیم و اینا قوم برگزیدن، جای دیگه فضلتکم علی العالمین، اینها راجع به خودمونم ما داریم. اینکه ما هم در حقیقت قوم برگزیده ایم. سوره آل عمران آیه 110 رو نگاه کنید. سوره آل عمران آیه 110 اونجا داره کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما قوم برگزیده این، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. بله، کی امت برگزیده اید؟ وقتی اینجوری هستید امت برگزیده اید که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. بله، اینجوری باشید شما امت برگزیده اید. و یعنی یهودی هم امت برگزیده اید. اینا هم واقعا تصورشون بود که نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خداییم، ما دوستداران خداییم. مگه خدا میاد ما رو عذاب کنه؟ اگرم عذاب میکنه، معدودات عذاب میکنه. این معدودات هم عذاب میکنه در روایات اومده، گفتن مثلا به میزانی که عجل در ماجرای عجل پرستیده شده، به همون میزان مثلا خدا عذاب میکنه. مثلا فرض کنید ما یه مدتی واسه بیدینی کردیم، بعد خدا به واسطه این بیدینی ها به همون مدت عذاب میکنه. در صورتی که بحث اصلا نیست، بحث از مرحله چیز ما بریم بالاتر، بحث شرایع نیست دیگه اصلا. این یه بحثیه. من اگه بخوام یه کوتاهی 5 دقیقه یه چیزی بهتون بگم، میدونید ما یه دونه روح داریم و دو تا بدن. یه بدن مثالی داریم، این که میگن روح داریم بدن داریم، اینا اشتباهه. ما یه روح داریم، اون نفس ناطقمونه، و دو تا بدن. یه بدن مثالی مونه، یه بدن طبیعی مونه. اینه خب، بدن طبیعی مون که میره زیر خاک، این هم مثلا تو حشر شرکت نمی کنید. وقتی میمیرید شما با بدن مثالیتون میمیرید. بدن مثالی شما هم اون چیزیست که تقریبا تو خواب شما خواب میبینید باهاش. شما تو خواب بالاخره خوابتون میبینید یا نه؟ میبینید. با کسی حرف میزنید یا نه؟ حرف میزنید. خب میشنوید یا نه؟ میشنوید. این مال همون بدن مثالی شماست که وقتی که میمیرید این بدن میره در داخل حشر. اگر دقت بکنید خودتون رو نمیبینید معمولا تو خواب، برای همین از قیافه خودتون بی اطلاعید. قیافه برزخی خودتون چجوریه؟ نوعاً دیگران رو میبینید و با دیگران حرف میده. میدونید خودتون اینا، ولی با دیگران حرف زنید، دیگران رو هم میبینید، نه خودتون رو نمیبینید. اگر موفق شدید تو خواب خودتون هم ببینید، بدید آدمین، خدا رو شکر کنید. اگر قیافتون شبیه آدم هست، و همون ممکن قیافتون شبیه آدم رو نباشه. اونجا هم قواعد خودشو داره. مثلا فرض فهمید که مثلا ممکنه خواب دیده باشید مثلا با زبان آلمانی مثلا دارید خیلی روان با کسی صحبت میکنید، این پیش اومده تو خواب. اونجا با اینکه شما اصلا آلمانی هم بلد نیستید، ولی میفهمید دارید آلمانی صحبت میکنید، در داره آلمانی صحبت میکنید، شما دارید آلمانی صحبت میکنید. اونجا یه سری قواعد مخصوص به خودش داره. اینکه تو بهشت و جهنم با هم دیگه حرف میزنن موجودات، اینجوری نیست که مثلا حالا فارس ها یه جا جمع میشن با هم دیگه حرف میزنن، خارجی از انگلیسی ها جمع میشن یه جا با هم حرف میزنن، نه. اونجا بحث قواعد خودشو داره. اون بدن مثالی شما که الان اگر شما همین الان میبینید، به واسطه اون بدن مثالیتونه که میبینید و اینا نمیتونید ببینید. شما روحتون این بدن مثالیتون رو در حقیقت به استخدام میگیره برای تصرفاتی و تدبیراتی برای این بدن طبیعیتون، که بر اساس اینا شروع میکنه با بدن طبیعیتون کار میکنه. شما صحنه های این دنیای رو فعلا تو این دنیا هستید اینجوری میبینید. اون بدن مثالی بر اساس ملکات ساخته میشه، اون نکتش اینه، بر اساس ملکات اخلاقی ساخته میشه، نه بر اساس کارهای خوب جست گریخته. اون همون چیزیست که اصطلاحا نیت اونو میسازه. روح شما، نفس ناطقه شما، نسبتش با بدن مثالی شما نسبت فاعله با فعل خودش. نفس ناطقتون و اون روحتون چنانچه مغروره بدن مثالی که میسازه، آدم نمیده پلنگ در میاد. مثلا خیلی جز ملکات اخلاقیش اینه که خشمگین مثلا سگ در میاد. یه کسی بخواست مثلا بگه که مثلا غیبت نشه، مثلا میگه فلان تشییع جنازه مثلا بودی، میگه نه، میگه که سگ بود برو کسی که داشت تشییع میشد، که این دقیقا صورت مثالی این الان. و اون چیزی که میسازه این رو دست شما درد، اون چیزی که میسازه اون ملکات اخلاقی. اگر کسی ملکات اخلاقی، نه اینی که الان یه بالاخره چوی میفته همدوستی، نوع دوستی، بالاخره خیراتی هست که خیلی خوبه، نه از این چیزاش بره مثلا 7-8 روز دیگه معلوم میشه که ملکات اخلاقی چیه. یعنی ملکات اخلاقی میبینید رفته رفته آدم ها شل میشن، چی نمیکنن، کمک نمیکنن، کمک نمیدن. یه جایی بحث انفاق گوش میکنه، یه بحث نماز شب گوش میکنه، میره یه ویرش میگیره نماز شب بخونه. این نمیگن ملک اخلاقی. بر اساس ملکات اخلاقی اون بدن مثالی ساخته میشه و اون برای خودش یه حشری داره که چنانچه بستگی به اون خلاصه میزان ملکات اخلاقی بده ساخت اون بدن مثالی که انجام شده، این حالا چقدر عذاب میکشه، بهشتش چجوریه، جهنمش چجوریه، این ربطی نداره به اینی که شریعتش چیه، شریعتش اینه اونه. ممکنی عذاب طولانی داشته باشه. کسی که الان میگن سمون بکمون عمیان، اونو میگن دیگه. خب کسی که مثلا بزنه خوشو کور کنه، خب این دیگه حالا همجوری کوره، یه دشمن خداست. این مثلا فرض کنید یه همچین چیزی باشه، این خب همینجوری هست دیگه. این که دیگه این نیست که یک زمانی طول میکشه چیه، نه یه موقعی هست طرف یه سری خلاصه قذارت ها و چرک ها و فلان این هایی داره، باید بسابنش. خلاصه اینو الان این طول میکشه تا بسابنش. این بستگی داره به خلاصه این که چه مقدار با خودش نجاست حمل میکنه آدم. و اصلش هم همینه آخرش. من اینجا این تذکر حالا اخلاقیه، هرچی هست، هدایتیه به خودم و بقیه میگم این رو، که یه قاعده هست این که قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتونو بپایین و اهلتونو. شما تا خودتونو نپایید اصلا این مراقبت از اهل، بعضی که هی دنبال در حقیقت تربیت میگردن و تربیت کردن، تو بحث تربیت و تربیت کردن اینا، ببینیم ماها تو خونه که دیگه منبر نمیتونیم بریم که، ما دستمون روه تو خونه، اینجا میشه منبر رفت. بله تو خونه امثال مرحوم علامه مجلسی شب جمعه و شب جمعه خانواده خودش رو جمع میکرده منبر میرفته براشون، او حق داشته، ما حقش رو نداریم که، یعنی اصلا خریدار نداره. تربیت مال نورانیته، نورانیت شخص، شخص چقدر عصبانیه، چقدر به نماز اول وقتش اهتمام میکنه، چقدر به نماز شبش اهتمام میکنه، چقدر صوت قرآن توی این خونه میپیچه، چقدر پدر داره توی این خونه قرآن میخونه، اینه، این اون تربیت کردن است. که گفتن آقای مطهری میگفتن که بزرگترین استادم پدرم بود که با صوت نوای قرآن او ما از دقیقه برای نماز صبح، ما که منبر نمیتونیم، دستمون روه دیگه برای خانواده خودمون. اون بر اساس نورانیت دارم میگم، مهمون خونه شده بود صاحب خونهش نماز بخون، بعد چند بار بلند گفت الله اکبر الله اکبر، این چیزی به بچهش گفتش که تلویزیون رو خاموش بکن بابا، حواسش پرد میشه. بگو نه بابا، این داره میگه بزن شبکه فیلم سینمایی داره. حالا شما فکر بکنید این نفر نماز اینجوری میخونه، اما این که قو انفاس، حالا تو وقت گذاری حتی یه روایت داریم از قرر روایات هایی، چون که آخرش من نباید جهنم برم، این باید حواسمون باشه، من نباید از هدایت عقب بمونم. ما داریم که لا تبذل اخوانه که من نفسک ما ذره علیک اکثر من منفعته لهم، برای برادر دینید یه وقتی نذار، یه جوری کار نکن که ضرری که خودت میبینی از منفعت اون بیشتره. طرف داره کار فرهنگی میکنه، بعد میاد هم میگه که حاجا ما نمازمون هم داغونه دیگه، بعد میگم چی؟ میگه آره تا نصف شب داریم کار فرهنگی میکنیم، اونجوری میکنیم، فلان میکنیم، اینا بعدش فلان وقت میخوابیم، بعدش اینجوری، اصلا نماز اون داغون شده. خب تو خیلی غلط میکنی اینجوری کار فرهنگی میکنی. کی همچین توصیه ای کردن که یه نفر کار فرهنگی بکنه نماز خوش داغون کنه؟ که یه در میخواد آباد کنه. اصلا قو انفسکم و اهلیکم، اول خودتون از جهنم درارید، این مهمه که اول خودتون رو از جهنم درارید، بعد بقیه رو از جهنم درارید. و یه نه در نمیاد الکی یه سری حرفایی میشه که هیچ اثری هم نداره تو آدم ها، هیچی میشه حرف، حرفایی میزنیم بی اثر، کسی خودش نمازش درست نهی داره راجب نماز صحبت میکنه، خدا بالاخره اثر این حرفا رو، تا یه آقای بهجتی نماز میخونه که تو سلام نماز آقای بهجت دیدید چه جوری سلامشو، شاید سر سلام آقای بهجت رو ندیدید، دیدید جیغ میزنه، که یکی شاهداشو میگه من مونده بودم این چه جوری، مثلا چرا جیغ میزنه؟ و سلام خیلی آخه جیغ زدن ندارم، مثلا تو قنوت یه چیزی سلام مثلا برای چی؟ رو هم نمیشد سوال بکنم. بعد خواب آقای بهجت دیدم، دیدم یه بهشتی دقیقا جلوی بهجت، سلام ایشون داره سلام میده، داره درای بهش بسته میشه، قریچ قریچ بسته شدن درهای بهشته که از اون نماز ده. خب اون نماز اصلا نگه آقای بهجت به کسی برو نماز بخون، یعنی نماز خوندن آقای بهجت تو بهشت نماز میخونه آقای بهجت، ایناست. لذا اینی که کسی کاری اگر کرد، مثلا نماز خوشو داره خراب میکنه واسه اون کاری که داره میکنه، گفتن بابا امورتون تبع لصلاته، که امورتون تبع نمازتون، خب اشتباه میکنید این کار فرهنگی رو میکنید، این وقت گذاری رو داری میکنید، اونجوری میکنی اینجوری میکنه، اشتباه داری میکنی. و اینی که توی ذهنیت خامی ما فکر میکنیم یه ایام معدود ما نیست، رفیقیم با خدا، نحنو ابناء الله و احباءه، خب بعدش یه جورایی بالاخره میپیچونیم که واقعا پس ذهنمون اینه که ما میپیچونیم جهنمو. تازه گفتن باشه مثلا، ولی گفتن اتخوف علیکم البرزخ، برزخ رو چی کار میکنه؟ حالا ما قیامت میاییم برزخ رو میخوایی چی کار؟ حالا برزخ خودش یعنی یه عالمه. گفتن اتخوف علیکم البرزخ، ما رو برزخ شما چیزیم نگرانیم، ما تو برزخ ما چی کار میکنیم؟ لذا این حالت که گفته که و اون چیه؟ اون همون نیت است، نیته که من اصلا دیگه نه زن داره نه مرد داره، داریم من اعت... گفتم بدون من کسی که شهادت بخواد، من طلب از شهادت صادقن، کسی که واقعا جانفشانی میخواد بکنه برای خدا، یعنی میگه خدا بدن من هیچی، اصلا جون من هیچی، من اگر راه تو باشه جون من هیچی، من طلب از شهادت صادقن، صادقن من اعتاها ولو لم تصبه، خدا به شهادت میده ولو این که شهید نشه به حسب دارا بمیره مثلا تصادف کنه، ولی این شهید میشه. این چرا؟ این چون که اون نیت صادق. اصلا این سوال رو از ائمه کردن که گفتن سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن الخلود فی الجنت و النار، چون که داره بحث خلود فی الجنت و النار، فقال انما خلد اهل النار فی النار، اینا اهل نار در نار مخلد میشن، لأن نیاتهم کانت فی الدنیا اللو خلدو فیها ان یعصوا الله ابدا، به خاطر اینکه اینها نیاتشون این است که هر مقداری که در دنیا بمونه همین کارو میخواد بکنه. یعنی به این جنبندی رسیده اینجوری زندگی کنه. خب اگه این واقعا با جهنم سازگاره، خب همینجوری، یعنی که انه یه چیزی ساخته، گفتن تو آیه داره قل کلون یعملو علا شاکلته، یه شاکله داره خودش ساخته، شکلش اینجوریه دیگه، خب اینجوری عمل میکنه. شما بگی 500 سال زندگی بکنه چیکار میکنه؟ 500 سال هم اینجور میکنه، 500 سال کار اقتصادی میکنه که سر مردم کلا بذاره اینجوری. خب این 500 سال هم زندگی میکنه همینجوری زندگی میکنه. این همون شاکل است که در شخص تثبیت میشه و خدا این رو دیگه میدونه. از این همینجوری زندگی میکنه. از اون ورشم و انما خلد اهل الجنت فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا اللو بغوا فیها ایطیعوا الله ابدا. این بهش به این آدم بگن تو مثلا 500 سال زندگی میکنی، آقا میگه حضرت نوح 950 سال پیغمبری کرد تو قرآن، بعد خونش مثلا اینجوری بود پاش میزد بیرون از تو خونش، بعد تو دیگه ارزشی نداره مثلا دنیا با این کوتاهیش. بعد گفتم بابا مثلا یه عده هستن میان 70 80 سال بیشتر عمر نمیکنن. فرام گفت بابا اسرائیل اومد جون حضرت نوح بگیره، گفتم چقدر کم، که این اصلا خیلی کم بود که. بعد گفتم این کم چیه؟ نمیدونم 50-60 سال 60-70 سال زندگی میکنم. گفتم این من بودم که یه سجده گذارونده بودم همشون. این 1000 سال هم زندگی بکنه، جز این که تو کاسه خدا میخواد چیز بریزه کاری نمیخواد بکنه. وظیفه‌اش این وظیفه سازمانی که براش خودش تعریف کرده، من هر چقدر بشه می‌ریزم تو کاسه خدا، کارهایی که خدا گفته مطمئن شدم خدا گفته میرم اون کارا رو انجام میدم. این میشه چی؟ فبنیات. ببین این آیه خیلی مهمه، فبنیات خلد هؤلاء و هؤلاء، با نیاتن که آدم ها مخلد میشن. ثم تلا قوله تعالی قل کل یعمل علی شاکلته، اینه که خدا گفته یعمل علی شاکلته، گفتن ای علی نیته، این همون نیت صادقی که در طرف شکل گرفته شده شاکله این بابا، که چه کار میخواد بکنه، برای کی میخواد کار بکنه، اینها این میشه همون شاکلش میشه نیتش، و اصلش هم باید حواسش به خودش باشه. میگن تربیت تربیت، بابا خب تو البته میگم تو، منظورم خودمونیم، ما من و شما با هم توی یک کشتی سواریم واقعا. یعنی اینکه باید بریم خلاصه بریم این چیز درست بکنیم، خودمون درست بکنیم، این دوروریامون و اهلمون هم در معرض نمیشه. شما دیدید توی هواپیما میگه در وضعیت چیز که هوا خراب شد، دیدید میگه چیکار کنین دیگه؟ دیدید میگه خوش میکنید به اون حاج خانمایی که میگن آقا این وضعیت اگه خراب شد دو در در فلان چیز اینا، میگه اگه هوا خراب شد این ماسکی فلان میاد پایین، اول ماسکو به کی بزنین؟ بزن به خودت. بچه اینجاست، میگه اول ماسکو میزنی به خودت، بعدم ماسکو میزنی به بچه. این میشه همون قو انفسکم و اهلیکم. اولی ماسکو بزن به خود، خود تنفس بتونی بکنی، بعدن تنفس بده به بقیه. این نکته مهمه. این اون موقع است که میفرماد در آیه که اینا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وان تقولون على الله ما لا تعلمون. این آیه چی رو بیارید؟ آیه 2 سوره مبارکه آل عمران که خوندیم، شما ببینید آیه 24 سوره آل عمران که همین مثال داره با اینجا، ذالک و انهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. خطر مال اینجاست که اون چیزی که انسان افتراهایی که میزنه، یعنی مدتی، یعنی یه بساط نظری بدعت آلود فلان هم به قول معرفت جا میندازه. خب این یه چیزی انقدر میگه تو فضای معارف، این افتراء علی الله، این دیگه میبینید ما کانو یفترون، یعنی یه دوام و ثبوتی از قبل داره. میبینید که با کانه که میاد و با فعل مضارع، یعنی مدتی روی افتراء علی الله انگار داره کار میکنه. خود همین این بدعتایی که خود همون دقیقاً همون جوکه هست که میگن یه موقع مولا نصیری بود تو توی صفی هست میگن آش میدن، مردم میذاری سر کار میگن آش میدن، بعد همه وایسن صف، بعد خوشم وایسن صف، گفتم خب تو چرا وایسن صف؟ گفت خیلی وایسن صف، شاید آش میدن واقعا اینجا این همه صف وایسن. خب اینم هم همینه، ما کانو یفترون غرهم فی دینهم. انسان نسبت به دین خودش مغرور میکنه و به کیش و رفتار خودش مغرور میکنه. و غرهم فی دینهم ما کانو یفترون، اون ما کانو یفترون غرهم، فریبشون داد و مغرورشون کرد تو دینشون، و اینها فکر کردن که احباب الله هن. اون موقع این آیه که داره 81 سوره مبارکه بقره بودیم، بلا من کسر سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ببینین اینی که گفته که خیلی این عبارت زیباست، من کسب سیئتا و احاطت خطیئته، و این خطیئه شروع میکنه طرف رو محاط میکنه، یعنی راه تنفس معنوی او رو میبنده. شما ببینید بحث اصلا خود همین سوره بقره، از اول من یه دور تا این آیات سگانش با همدیگه یه مروری بکنیم تا به این نکته یه خورده دقیق‌تر پی ببرید که ماها نوعاً این وسطیم. اتفاقا سوره بقره رو بیارید از اول یه دور ببینید. خب سه دسته آدم معرفی کردی، درسته؟ یه دسته آدم هستن که اینها مؤمنین محسوب میشن، این مهد بود، اگه قرآنی منظورش اینجا بوده. یه دسته هستن که مؤمنین محسوب میشن و اینا اصلا چی باعث بحث مؤمن شدنشون بوده؟ همون ایمان به غیب و فهم معادلات خدا و باور به خدا و باور به این حرفا. خب دقت کنید خوب، این با باور نسبت به این حرفا اسمش شده مؤمن. سفتم وایساده، اینا هم المفلحونن، اینا کسی هستن اهل کمک و انفاق هزینه کرده تو دینم هستن و به همه معارف هم ایمان دارن و اولائکه علی هدن من ربهم، سوار بر هدایت دارن، ترک تازی میکنن، خلاصه دمشون هم گر اولائکه هم المفلحون. اولائکه هم المفلحون یعنی دمت گرم، تر میکنم قدس سر رو یعنی چی باید دمت گرم. اینا خب این دمشون گرم رسیدن خلاصه به سرمنزل مقصود، هزینه دینو میدن، هزینه دیندارشون رو ایمان و معارف دارن اینجوری. دعایم اجازه بدید راجع به آدمایی که ختم قلب شدن، این کارشون تمومه دیگه، اون همون بدن مثالیه که گفتم، هیچ چی دیگه نمونده از قضیه دیگه، اینا ختم الله علام کسو اصلا فایده نداره دیگه، سوا اون علیهم انذر تمام لم تون، اصلا چیزی دیگه بیفایده از گفتن. این ختم قلبه، اینا هم تعدادشون اندکه، اینا بذار دو آیه راجبه آدم های این چنین. و اما یه عده آدم این وسط هست، خب این بدبخت نمیدونه چی کار باید بکنن، هی میره این وره میره اون ور، چی کار داره میکنه خودش، اون باورها رو به اون صورت نمیتونه قبول بکنه، وعده های الهی رو به اون صورت نمیتونه قبول بکنه، حرف های خدا رو اونجوریشو نمیتونه قبول بکنه. اینا اینجوری میشن، کسایی هن که میان میگن ما ایمان به خدا داریم، قیامت هم قبول داریم، ولی ندارن. نه این که ببینید تعبیر منافق رو یه همچین حالتی نکنید، یا آدم هایی که ندارن ایمان به چیز اینا، بعد میان یا تو بحث مؤمنین میان قاطی مؤمنین میگن یعنی ما داریم ما ایمان رو، اصلا بحث نیست، بحث ما هست. خب یه عده هستن میان میگن ما ایمان داریم ولی واقعا ندارن، تهش رو نگاه میکنیم ایمان نیستیم. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون، اون خوش و فریب میاد. این قلب ختم قلب نیست، قلبش مریضه، یه آدم های مریض، قلب سلیم هم نیست که اون چیز باشه، گروه اول باشه، ختم قلب هم نشدن، یه آدم های مریض. و این میفته اگر مرض خودش رو حل نکنه، میفته تو پروسه فزادهم الله مرض، هی مریضیش زیاد میشه که آخرش میبینید همین اینا سر از کفر در میاره ته این دست از آیات. میاد میگه بابا من میخوام اصلاح کنم، ولی کاری که اون میکنه چون تو جامعه دینی بر اساس فضای ایمان به غیب نیست، بر اساس فضای همین علوم یهودی هاست میخواد این کارو بکنه. این بحث اصلاح طلبان نیست، هم دارین تطبیق میدن بعضی ها خواهد اصرار بکنن. ببین اینا دقیقا 1400 سال پیش خدا دست این اصلاح طلبان رو خونده بود، اینا بس اینا نی. این واقعا نظرش یه نوع اصلاحگریه، میخواد اصلاح بکنه، منتها چون بر اساس اون معارف، اون معارف هم دستش نیست، حرکتی که میکنه حرکت افسادیه. او کمکی که برای کمکی برای خدا نمیکنه توی راه، چون که اون ایمان به غیبش و اون معادلاتش و اون فهما رو نداره. الان نمون همون مفتون ولیکن لایش اون خودش نمیفهمه، شعورش نمیکشه، اون ظرافت هایی شعورش نمیکشه که بابا تو این حرکتی که داری میکنی اصلاح نیست واقعا، این افساده. بعد میرسه به مؤمنین و اذا قیل لهم آمنو کما، بهشون میگن آ بیایید شبیه این مؤمنینی که باوره به این چیزا پیدا کردن، باوره به یه سری معادلات و غیب و اینا پیدا کردن، بیایید همینجوری با هم. میگن بابا اینا خیلی باوره الکیه چیه سفاهت ها، میگه آدم ببنده رو این بحثا، ما هرگز ما همچین کاری نمیکنیم. تو میخوای ببندی رو مثلا وعده‌های الهی و نمیدونم از این چیز میخوای، میخوای بر اساس اینا تصمیم، من هرگز همچین تصمیمی من نمیگیرم. اینا یه سری حرفای سفاهت آمیز فلان اینا، آخه بر اساس اینا که آدم زندگی نمیکنه، حالا اینا برای منبر و اینا خوبه، ولی بر اساس اینه که زندگی نمیکنه که آدم، وقتی میگن میگه الان میگن خودت سفیهی، تو که این معادلات رو نمیفهمی و باورمند نیستی نسبت به اینا، تو خودت اینجوری هستی. میرسه به مؤمنین، یعنی تو جامعه ایمانی و مؤمنین چی؟ و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، یعنی بالاخره میگه منم ایمان دارم واقعا، یعنی من آدم مؤمنم، من بچه مذهبی هم، من بچه مؤمنم. و اذا خلوا الی شیاطین اونوری هم میشینه میگه نا معکم، بخیر من اونور من اینجوری هم قبول ندارم، مثلا اون حرفای اینجوری من قبول ندارم، من بالاخره با شمام، یعنی من تو همین طرز تفکرم و با شمام، بعد اونا رو ما مسخره میکنیم، چی مزخرف های در آوردن از خودشون دارن این چیزایی میبافن میگن فلان اینا، مثلا اینجوری نیستیم ما. ببینید تطبیق ندید به این منافقین کوردل نمیدونم فلان، این تطبیقاتش با خودمونه. اینقدر با اصرار داره اینا رو بیان میکنه، اصلا بحث منافق نکرده، دقت بکنید ما اسم اینا رو میذاریم منافق، کجا این آیات اسم نفاق گفته؟ گفته یه دسته آدمی هستن با این ویژگی. حالا شما اسمشو میخوای بذاری منافق، هیچ اشکال نداره، اینا همون منافقینی هستن که خودمونیم، که بر اساس اون باور ایمان به غیب و فلان اینا شکل میگیره یا شکل نمیگیره، بر اساس اینه. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، آدمیه که یه برقی میزنه یه دورش روشن میشه، بالاخره یه جبهه جنگی، یه اقدام، یه چیز فوق‌العاده، یه وعده الهی، یه چیزایی بالاخره بارقه‌ای تو زندگی اینم میزنه، اینم میبینه یه چیزایی رو، تا روشن میشه باز دوره خاموش میشه. یه ببینید میخواد بره ولی تردید داره. این اینجوری نیست که فهو علی نور من ربه، رو نور داره حرکت میکنه، هی رعد و برق ها تو زندگی این میزنه ولی نمیتونه باش حرکت کنه، یا یه حرکت های خیلی کوتاه میکنه، یا ببینید تموم شد باز دوره. یکاد البرق یختف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فی، تا روشن میشه میخواد قدم برداره، میره یه خوردم اذا اظلم علیهم قوم، باز دور وای میس. بعد میبینید اونجا آیه 19 میگه والله محیط بالکافرین، یعنی میبینید این دست آدم ها چون رو قاعده فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، هی داره مرضی زیاد میشه زیاد میشه، هی احاطت و هی خطیعت او، هی این داره این خطاهای او رو داره محاط میکنه و منفذهای ادراکی او رو میبنده. این تعبیر خیلی تعبیر لطیف، بلا من کسب سیئتا و احاطت و هی خطیعت او فاولاک اصحاب النار هم فیها، بعد خورد خورد منفذهاش بسته میشه و هایش دیگه دنیا رو همینجوری میبینه و میشه همون ختم قلبه، رفته رفته از اینجا بر میخوره تو همون کسایی که کافرینه، دوست داره حرکت بکنه، گاهی هی مونده بگی هی میگه بناو ریبتن فی قلوبه، هیچ چیزایی که هی سازمان ها بنا فضاها فکرها اینایی هم که درست میکنه هی اون رو از شک خارج نمی کنه، هی ریبه و هی شکی تو دلش ایجاد میشه بیشتر. فی ریبهم یترددونه. این نمیدونه با این طرز تفکر باید باشه، با این طرز تفکر باید باشه، و این وسط غلط میخوره یادم. و اما کسایی که آمنوا و عمل الصالحات فاولاک اصحاب الجنت هم فی خالد، که واقعش این داستانی که گره بخوره این حرف ها آخرش به بهشت و جهنم و اینی که عمر آدم ها به هر جد هر چقدر که باشه، حالا 70-80 سال عمر میکنه طرف، اگر اون طرفش درست فکر کرده باشه که کجا میخواد بره، چه کار میخواد بکنه، وقتی که دستش کوتاه شد از همه عالم و آدم، که من خودم واقعا، من چون خیلی آدم دفن میکنم، یه این سمت به ما رسیده در دنیا، اون سنگ آخری که من خودم میذارم رو صورت طرف که دیگه صورتش هم دیده نمیشه، اصلا آدم میگه تمام این است و تمام اعمالی که انجام داده و تمام شاکله و نیتی و شکل و ترکیبی که برای خودش ساخته، اگه یه دور دنبال 70-80 سال دنبال دنیا دوید، اخلد الالعرض شد، خلاصه هی چسبید به چیز، چسبید به اینجور معادلات، تمام. بدبخت چی کار میخواد بکنه؟ اون کسایی که به بهشت گوارات بود، برو حالتو بکن از این بعد، اینجا همش رنج مصیبت در داغون، برو حالتو بکن. و این عنصر کنترل کننده، چون که نفس یه چموشی هایی داره، من تو دانشگاه امام صادق رو درس کردم، یکی از دستورات بدون بدیل، یعنی هیچ بدلی جاش نمیذارن، از علماء اخلاق اگه بخواید بگیرید، یکیش اینه که هفتگی نیم ساعت برید قبرستون روزانه به مرگ فکر کنید، یه مدتی مثلا 10 دقیقه. و هفته اگه شما بگید مثلا من این هفته نتونستم برم چیکار کنم، یا هفته بعد دوبار برو، یعنی چیز نداره، بدل براش نمیذارن. و اینم که با رفقا بریم مثلا اینجوری، اینجوری نه، مثلا یه پارکی بنا بریم زهر، مثلا اینجوری نه، در یه موقعی کسی نیست، مثلا با آدم کسی باش نیست، چون توی بیزهر تاپ و سرسره و اینا هم داره، قشنگ تفرجگاهیه تقریبا. الله همین به ایزهره آدم برم تا یه موقعی کسی باش نباشه، حالا لزوم نداره همه جا رو آدم میخواد با رفقاش بره، این به ایزهره رو بذار تکی برو، یه مدتی کنار میشونی، یه نیم ساعتی فکر بکنه. امیر المؤمنی میگن ذلله به ذکر الموت، این نفس چموشه، لگت پرانه، این باید خلاصه رامش کرد. با چی رام میشه این نفس چموش؟ به ذکر الموت. کسی که هرچی از دهنش در میاد میگه، هرچی از دهنش در میاد عصبانیت به خرج میده، هرچی از دهنش در میاد، هرچی از دستش برمیاد، این نفس رام نشده، این باید رام بشه. تو چی رام میشه؟ و ذلله به ذکر الموت، با یاد مرگ اینو رامش کن، این آدم باید رام بشه، اینجوری حقوق مردم هم بین نبره، نمیدونم چیکار نکنه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، این چیزهایی است که باید رام بشه. خب وقتمون، یه دوتا نکته رو من در این انتها عرض بکنم. صلواتی بر محمد بفرمایید. یکی موضوع پیغمبره که صلوات الله و سلام علیه، که ما معمولا راجع به پیغمبر یه مقداری کمکاریم و اصلا نمیدونیم که بابا اگه میگن انا و علیون ابوا هذه الامه، خود پیغمبر اب حضرت علیه. شما کسی از وجود ناظرین امام رضا پرسید که چرا به حضرت پیغمبر میگن ابوالقاسم، حضرت فرمودن یه بچه یه موقعی داشته به نام قاسم، به نام یه ابوالقاسم، و اگه منو اهل میدونید یه خود بیشتر بفهمه. حضرت گفتن که مگه امیرالمومنین قسیم النار و الجنه نیست؟ چرا؟ گفتم او خب قاسمه و پیغمبر پدرشه. در روایات ما اومده ذیل همین آیه فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. همه پیغمبرا امت پیغمبر ختمیان، به تبعشون تمام امتهاشون امت پیغمبرن. پیغمبر فوق العاده یعنی قله انسانیت رو پیغمبر زد. شما هست امام صادق علیه السلام به ابو هارون میگن که چند وقت نیومدی؟ میگه بچه دار شد. میگه بچه چی؟ میگه پسر شد. میگه اسم پسر چی گذاشتی؟ میگه محمد. اللهم صل. حضرت همجوری که نشستن هی شروع میکنن به اسم پیغمبر تعظیم کردن، هی میگن محمد، هی سرشونو میارن پایین، سرشونو میارن انقدر تعظیم که دارن حتی یلسق خده و بالارض، صورتشون میچسبه به زمین از شدت احترام به اسم پیغمبر. اینجوری بودن ائمه هدا نسبت به وجود نازنین پیغمبر. حالا پیغمبر که ابه یه ابه شفیقه، اینو ما داشته باشیم. اگه میخواد کسی به پیغمبر نزدیک بشه تو همه موارد، شما همه این آدم ها امت پیغمبرن. اینو نه اینکه ماها امت پیغمبریم، مسیحی هم امت پیغمبرن، به همین دلیلی که عرض کردم. چه تو بعد در حقیقت جسمی و بدنی و رسیدگی به مسئولیت اجتماعیشون و فلان، که حضرت میفرمان خودشون که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اگه کسی واقعا نه به خاطر زلزله و اینا، نه اصلا صبح بلند میشه کاری به کار مسلمین نداره، کار خودشون را بندازه، یه اصلا خودش رو از در حقیقت نسبتش رو با اسلام داره پاره میکنه. خب این تو بعد مادی و این چیزا. بدتر از اون تو بعد معنوی و مهمترش، شما دیدید که بچه آدم یه حرف بیدین و ایمونی وقتی میزنه پدر مادر خیلی به هم میریزن، اینا به هم میریزن، چون که شفقت دارن، اینا از همه بیشتر به هم میریزن. پیغمبر انقدر از عدم هدایت امت خودش، بعضیا هدایت نمیشدن، اینا انقدر ناراحت میشد و ناراحت میشه که در روایت اومده که انه یه اشکالی رو تو خودش میدید پیغمبر و بر عبادات خودش میافزود. انقدر این کارو کرد خدا آیه نازل کرد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشکا. بابا نمیخواد، اینقدر تو نمیخواد. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اینقدر قصد داری از قصد خودتو میکشی برای این امت. ببینید اینه که اب شفیق فرق داره که روحیش حالتش، تا اینه که یه نفری گناهکاری ببینه میگه بزن دهن اینو سرویس کنم. کسی نسبت بچه خودش اینو نمیگه. اگه کسی میخواد به پیغمبر نزدیک بشه همون هست یه سنگی خورد تو پیشونیش بگه که خدا ببخششون فانهم لا یعلمون، نمیدونه یه چیزی میگه. این روحیه که تو بچه مذهبی ها بعضن دیده میشه که میخوام بزنن طرف مقابل لهش کنن، یه اصلا با روحیه پیغمبر ناسازگاره. این باید جیگرش آتیش بگیره، باید جیگرش آتیش بگیره، از انحراف بقیه باید جیگرش بسوزه، و برای هدایت بقیه باید سر از پانه جیگرش بسوزه آدم، نه اینکه میخواد بزنه آدم رو لوپه کنن. این عب شفیقه. کسی میخواد به پیغمبر نزدیک بکنه، چه تو بعد مسئولیت اجتماعیش، یه پدریه که خانواده خودش رو خلاصه باید میپاد. کسی به انسانها خدمت میکنه، او به پیغمبر احترام میکنه. این بعد هدایتیشم به عنوان یک عب شفیق نسبت به امت و نسبت به جریان هدایتی امت. این چیزه هم که شما میبینید که مثلا تو قرآن داره جهنم و نمیدونم خدا بزن نفرینشون، نفرین میکنن، لهشون میکنن، آقا بزن اصلا اینا رو، سوره نوح داره اینا، اونم توضیحات خاصه و خودشو داره، حالا بحث اون این نیست، و اینا هم توضیحاتی داره که باید بیارم به صورت قرآنی اصلا باز کنم و قرآن براتون نشون بدم که اینا هیچ منافاتی با اون شفقت نداره. وقتی واقعا دیگه کسی پروندش بسته، چون راجع به خودتونم همین دعا رو شما میکنید که میگید که به خدا میگید که به امرنی ماکان عمری بذلتن فی طاعته، خدا مادامی که من در حقیقت عمرم تو طاعت تو، خدا من عمر بده. فاذا کان عمری مرتع للشیطان فاقبضنی علیه، خدا اگه عمر من داره چراگاه شیطان میشه، خدا بگیری عمرو قبل این یسبق علی مقتو یا یستحکم علی غضبک، قبل این که غضب به من محکم بشه خدا من زودتر برم. اینا به هر جهت هست که حالا تو بحث نفرین ها و فلان اینا که پیامبرا امت ها رو میکردن، این جریان اینجوری هست تو ماجرا. و یا نه کسایی که هدایت نشدن یا کارهایی میکنن اینها رو، خدا رو اینجوری باشه که این کسی میخواد به پیغمبر نزدیک بشه با این شیوه خودش رو به پیغمبر نزدیک بود. اینم از بحث احترام وجود نازنین پیغمبر علیه السلام. یه نکته هم انتهایی راجع به همین بحث زلزله عرض بکنم، چون که محور اونجا رو تو گروه جهادی دادن به قرارگاه امام رضا، چون قرارگاه امام رضا 3 سال اونجا دقیقت کار میکرده و اون منطقه کار جهادی میکرده، چه تو قصر شیرین و سلاس بابا جانی و دقیقت سرپل و زهاب و ازگله و اون همه روستا، همهش که کار نمیکرد چون همهش زیاده، ولی اونجا محور کارهای جهادی و گروه های جهادی رو دادن به قرارگاه امام رضا. و من هم الان هم دارم میرم، بعد از جلسه میرم اونجا. عرض منظرتون که بعضی میگن حالا میپرسن چی جریان چیه چی داره، من اینو به جهت اقلیمی عرض بکنم. اقلیم اینجا متفاوت با اقلیم مناطق کویری. اقلیم مناطق کویری مثل بم و فلان اینها جاهایی هستن که خیلی با پراکندگی بالا، مثلا با فواصل بالا، جمعیت های زیاد کنار هم دیگه جمع میشن تا بتوانند امکاناتی رو دور خودشون جمع کنن. اون نواحی که نواحی خوش آب و هوایی هم هست و مزرعی هست و دامی هست و مراتعی هست و اینها، اینجا پر روستاهای پراکنده است. البته چون مرز نشینن اتفاقا خوب هم هست که این پراکندگی حفظ بشه، چون که علکی بعضی از خودشون تئوری میدن، مثلا آقا اینا رو تجمیع کنن بریزن، یا فکر میکنن مثلا پازل داره بازی میکنه مثلا باهاش. اینجوری نیست، اتفاقا خود پراکندگی تو اون منطقه خوبه. اون دو خب سطح زلزله واقعا سطح وسیعی بوده، میدونی که اونشا 2500 تا ما از ثبت احوال و فلان اینا آماراشون گرفتیم، 2500 تا روستا داره، 1900 تا از این روستاها درگیر زلزله شده، 12000 خونه تخریب 100% شده، تا 40000 خونه در حقیقت تخریب هایی شده بین مثلا 30-80% تخریب شد. لذا سطح تخریب و اینا بالاست به هر جهت. خونه هایی هم که بعضا دیگه مقدارش تخریب میشه بقیش هم غیر قابل استفاده میشه. اینجوری نیست که حالا اونجا که ترک خورده حالا این که نخورده که بیایم اینجوری نیست. بعضی ها نظر شیکم سیری تئوری میدن تو این چیزا. اقلام و اینا رو که خب مطلعی اونجا الان نکته مهم تو بحث زلزله اونجا عدم یک مدیریت درسته بیشتر. واقعا من چند روز پیشم که رفته بودم شاید یه حدیشم طبیعیه چون یه همچین صحنه‌ای واقعا توی مملکتی چند بار تکرار نمیشه. خیلی عمق فاجعه بالاست و فعلا هم بحث چیز گرمه و این هاست. یعنی هرچی کسی چیز گرم بفرسه اونجا هنر کرده و یه مقداری هم پلاستیک و بنر و این چیزا اگر فقط میتونن بفرسن. این بنرهایی که توی حسینی ها و تکیه ها و فلان مراسم های تبریک و تسلیت و کربلا تشریف بودی نه این چیزا تو چیز بنرهای مستعمل وجود داره. اونجا اگه بیفته به بارش من الان فقط دارم فکر میکنم اگه اونجا بباره چه وضعیتی پیش میاد. یعنی اینا باید سریعا و اقلام پلاستیکی لااقل این رو من این نکته رو فقط تذکر بدم مهمه. ببینید خب مردم خوبمون و نو دوستمون و اینها فکر میکنم هر مسجدی حداقل یه نیسان فرست مثلا فرسته میفرست. توزیع یه کار کارشناسیه. یعنی توزیع خودش تخصصه. اینجوری نیست که مثلا بگیم که آقا برو بیا برو توزیع کن حالا تو این پراکنده 1900 تا روستا. خب از اونجایی که توزیع یه کار کارشناسیه و باید بر اساس اطلاعات باشه اینها خواهش میکنم من میگم اگر به آدمهای مطمئن نمی که میگه نمایه آدم مطمئن نمیدیم بابا آدم کارشناس باید اونجا اصلا توزیع کنه. اونجا باید اسکورت بشه اصلا چیزا به دلایلی که الان نمیخوام بگم اونجا باید مثلا با اسکورت بره و یعنی بی اسکورت بره راهزنی میشه تقریبا. کمک های چون من ما دینی دقیقا قابل تشخیصه و از این به بعد این 8-10 روز میگذره و تمام میشه و دیگه هم خب شور و نشاط مردم از بین میره. منتهی برات بعد از این قضیه پروتکلی داره که مسکن اضطراری بعدش مسکن موقت و دائم. یه کار جدی روی بحث پول و آوردن مسکن و پول مسکن دادن و پول این مسکن‌های روستایی رو دادن حالا از نهادهای دولتی و حاکمیتی فلان اینا ما هم رو اون بودجه هم سوار میشیم ولی کسایی واقعا این قطر قطرهای پولها رو جمع میکنن. الان پولها رو هدر ندید. هر کی توی مسجد داره جمع میکنه حالا شما به پولها دست نزنید. اصلا کسی پول نفرسته الان اونجا. جدی عرض میکنم کسی پول اونجا نفرسته. توی حساب بلاک بکنه این پول و معلوم بشه این پول بابت این قضیه است. کم پول جمع نشده الان. همین مقداری که جمع شده اصلا احتیاج نیست که ما بریم وسیله باش بخریم. همین این باید بماند برای بحث مسکن. از اونجایی که ما در یک شهری یعنی نمیگم چون که ممکن اینا پخش بشه بعد بریزن اون شهر مشکل دار بشیم در یک شهری در حقیقت ما دپو داریم الان قرارگاه دپو داره. اگر کسی تا واقعا داره میفرسه و نمیدونه توضیح اساسا چجوریه خواهش میکنن بیاره قرارگاه چون که محور مثلا ما ایم الان تو اونجا محور گروه های جهادیش قرارگاه جهادی امام رضاست و قرارگاه شهید جعفری که اونجا خورده به مسئولیت قرارگاه امام رضا. کسی در حقیقت نمیدونه چیکار بکنه اونجا میخواد بار تریلی بکنه بیاره خواهشن این کار نکنه بده همینجا که ما ببریم تو انبار دپو کنیم خورد خورد این مدت ها برسونیم به دست اهلش و بعدش هم پولا رو واقعا بلاک بکنید یه جایی، اگه مسجدی جایی جمع کنید اینا پولا رو الکی هی هر مدرس نکنید نفرستید، پولا رو یه جایی نیارده تا بهتون عرض بکنیم که تو مثلا اونجا به خاطر این کار برای فلان مسکن اینا برای این کارها بفرستید. انشاءالله که موفق و معید باشین همتون و این حس خیرخواهی نسبت به نقد مسلمین و اینها بمونه. واقعا شرایطی که واقعا آدم نمیتونه این شرایط رو خودش تحمل کنه، شرایط سختیه، سرما زیر صفره، خصوص منطقه سلاس بابا جان اینا که در منطقه سردیه. حالا ما خبرها رو متعاقبا خودم هم تو کانال خودم میذارم هم تو کانال در حقیقت قرارگاه خبرها رو گوش بکنید. اگر اعتماد میکنید از این طریق عمل بکنید، یکی از طرقی که میتونید بهش اعتماد بکنید، برخی از مساجد و فلان هم که دستتون میرسه بگید که همینجوری عمل بکنن، خیلی کار شخصیه، اینجوری نکنن، زمین این که واقعا کمک رسانی اونجا مختل میکنن به این کارشون. صلواتی بر حال بله نقدی حساب اعلام کردیم، حساب اعلام میکنیم بازم. اصل کار بعد از این 7-8 در روزه. این الان حتی تو کارهای فرهنگی ها این اشتباه رو ما خیلی جا میکنیم. ما سوریه هم رفته بودم، خرکاری ها رو به عبارتی ما میکنیم، بعد خوشه چینی ها رو مثلا یه بهایی ها میان میکنن، مثلا یه اینا آوا از آسیاب میفته همه خواست خرکاری هاشون یده مثلا بچه ازبولایی کردن اینا، بعد یه سری تیپ های آنچنان میان مثلا برای بچه ها کار فرهنگی میکنن تو منطقه. اونجایی که اتفاقا وقت خوشه چینی قضیه است، چون که یه تهدیده، ولی خب تهدید رو میشه به فرصت تبدیل کرد. کاری که وهابیت داره اونجا میکنن، کاری که گروه های انحرافی اینجوری میکنن تو اونجا، از این زمینه خلاصه خشم طبیعت میشه استفاده کرد برای اینی که ما اونجا کار فرهنگی بکنیم. خیلی گروه های لازمه که بیان اونجا مهد کودک راه بندازن، با بچه ها بازی بکنن، نمیدونم چیکار بکنن، اینا باید برن اون موقع بیان، بعد از این 7-8 در روزا بیان که همه آب از آسیا افتاد، بعد از این بیان. این مهمه، بعد از اینش خیلی مهمه. الان تو این شور جمع بکنید ها، ولی هی سعی نکنید بیارید اونور. اگرم کسی حتما میخواد بیاره اونور، مطمئن باشه از دپو، نه مطمئن باشه از توزیع، مطمئن باشه این میره یه جا دپو میشه. اگر این کارو نکنه، مطمئن نباشه که این میره دپو میشه، میره تورا اصلا هرون هرست میشه تمامشون میره. گاهی آقا یه روستا اصلا یه میبینی انقدر کنسروی آب و اینا شد کنار جاده انداختن. اینا من حواستون دقت بگی آقا این تو داری یه خاوری میری نیسان میری دپو میری میکنی یا نمیری دپو کنی؟ جایی استان داریم که خوش راحت کرده گفته که مثلا چهت دپو نداریم، خیلی بامزده است. یعنی چی شهت دپو نداریم؟ خب یه روز دپو کنیم. چطور ما گروه یه گروه جهادی الان توی یه شهر میتونیم دپو کنیم؟ نمیگم هم تو همون شهر اطراف، نمیگم بخواد این میترسیم یه سری راهزنی بیاد بریزه تو شهر جاشو پیدا کنم. خب ما میتونیم دپو کنیم، چون برای چی نمیتونیم دپو کنیم؟ یعنی مشکل مدیریت جدی داره اونجا و شاید یه مقدارش هم طبیعی باشه ولی یه مقدارش هم غیر طبیعیه. حالا از این به بعد خبرها رو تو کانال قرارگاه، تو کانال شخصی خودم، خبرهایی که دست اول از میدان، مال مسئول میدانه، مسئول میدان ماییم الان تو گروه های جهادیش، اونم به دلیل خود سردار علی فضلی. خودش شمایی که کار کردید تو این منطقه مسئول میدان شدیم ما به عبارتی. و این حضور ما هم تو در جلسه با همین در حقیقت بسی سازندگی اینا بود، بابت همین هماهنگی های اینا. اللهم صل على فاطمة أبيها بعدها وبنيها بعد دماء تبين اللهم كل بليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أباه في هذه الصلاة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن جانا دو ماه ما عزاداری کردیم، مجلس جدتون حسین رو شرکت کردیم، دل مادرتون فاطمه زهرا رو خوشنود کردیم، چند روز دیگه این سیاهی ها رو بر می دارن. یعنی تا محرم سال بعد زنده میانه. لیاقت نوکری داری میانه؟ اصلا تو این راه ها هستیم یا نه؟ جدتون پیامبر اکرم از یک یهودی نمیگذشت تا هدایتش نکنه. آخه یه معلمه یهودی داشتن مسلمان ها یه مدتی نمیاد، یعنی چی شده؟ میگن خیلی مریضه، میگن بریم یادتش، میگن یادتش، میگن نه این دیگه داره میره، میگن تو یه خدمتی به ما کردی، ما میخوایم یه خدمتی آخری به تو بکنیم، بیا مسلمان شو. این خجالتی میکشه از پدر مادرش دور بسترش نشسته بودن، پدر مادرش نامردی نمی کنن، میگن پسرم اگه میخوای مسلمون بشی ما مانعت نمیشیم. این هم شهادت اینو میگه و میمیره همون موقع. حضرت میگن دست به این جنازه نزنید، بذارید من مسلمان رو خبر کنم. این مسلمان رو خبر میکنن، یه تشهیر باشکو از این جوان یهودی دقائقی مسلمان شده به عمل میاد. یا امام زمان، یا رسول الله، ما یهودی نیستیم. شما از هدایت ما ناامید نشو، دست ما رو هم بگیر، تو تشییع جنازه ما هم بیا. لا لا الا الله، لا لا الا الله، لا لا الا الله. لحظات آخر پیغمبر امام حسن مجتبی و ابی عبدالله رو سینه پیغمبر هی بازی میکنن. بازم امیر المؤمنین میخواد اینا رو بردارم، میگن علی ولشون کن. اینا تا لحظات آخر رو سینه پیغمبر بودن. میگن بذار اتزود منهما و اشمهما، بذار من این دوتا رو بو کنم، برا آخرتم توشه بردارم. یا الله، این وقت فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد سر رو میذاره رو سینه پیغمبر، اینقدر گریه میکنه سینه پیغمبر رو خیز میکنه. وقت دستای پیغمبر از زیر اون پتو در میاد، گردن فاطمه زهرا رو میگیره، یه چیزی در گوش فاطمه زهرا میگن، میبینن فاطمه زهرا یه لبخندی میزنه وسط گریه. بعدن میپرسن میگن فاطمه جان تو گریه نکن، تو اولین نفری هستی که به من میرسی. بعد علی رو صدا میزنن، دست فاطمه رو تو دست علی میزنن. آی مظلوم عالم علی، میگن علی جان هذه ودیعت الله و بدیعت رسول الله، امانتی رو به دستت سپردم، این امانت خدا. ولی کریم اهل بیت هر جا بریم روزه است. لا لا الا الله، همه اعما و احشا رو بالا برده تو تشت. یه وقت از در ابی عبدالله وارد میشه، صحنه رو میبینه، انقدر گریه میکنه، سر امام مجتبی رو به زانو میگیره. امام مجتبی بیهوشه، قطرات عشق امام رو صورت امام مجتبی میریزه، چشماشو با میکنه، حسین جان تو چرا داری گریه میکنی؟ حسین جان لا یوم که یوم که یا با عبدالله. بدل و بر می داره به صبر قبرستان بقیم، روایت میگه قدر به این بدن تیر زدن شبیه خارپوش شد. میره تو قبر روی مبارک و زیبای امام مجتبا رو باز میکنه میذاره رو خاک. فرماید غارت زده به کسی نمیگن که اولشو غارت کردن، غارت زده به چون منی میگن که چون تو برادری از دست داده حسین جان، نمیدونم کنار این بدن این برادر بیشتر شکستی یا کنار نهر القمه. سر رو به زانو گرف الان کسر ظهری، الان پشتم شکن پشتم شکن. حسین جان آخرین روزهای سفرمونم بخونی. حسین جان آبروی دولت، حسین جان آبروی دولت، نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم. خدا حافظ. لحظات خداحافظی خیلی سخته، خداحافظی با سفر سخته، چه باشه خداحافظی زینب باشه. خدا حافظ ای قرار شکیبم، خدا حافظ ای حسین غریبم، خدا حافظ ای حسین غریبم. حسین جان آبروی دولت، حسین جان نگین سلیمان نمیدونم میخوای با زینب کبرا بگی بگو، با شهدای مدافع حرم بگی بگو. حسین من، حسین من، بیا با این دل شکست ترا بخند. حسین من مسافر جاوان در آن با خود ببر. حسین من، حسین من، حسین من، بیا و این دل شکست ترا بخند. حسین من مسافر جاوان در با خود ببر. حسین من، حسین من، سلام آخر رو بدیم. امام صادق به صدیر میگن صدیر، هر روز قبر جد ما رو زیارت میکنیم؟ میگن نه خیلی دوره. میگن هر هفته زیارت میکنیم؟ میگن نه فرماید ماهی یه بار زیارت میکنیم، میگه نه یه سالی یه بار زیارت میکنیم، میگه گاهی شده زیارت میکنم سالیانه. میگن سدیر ما اجفاکم للحسین، چقدر به حسین داری جفا میکنیم. میگه مگه میشه هر روز زیارت کن؟ میگن بله سدیر، برو به یه بلندی بام خانت، به سمت زری ششگوشه، به سمت کربلا، دستتو بگیر به سمت قبر، رو بکن به بام حسین سلام بده. سدیر میگه از اون به بدگاه 20 دفعه من قبر رو زیارت میکردم، همه با هم سلام بدیم، تو طول سال هر روز سلام بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حدد بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر نهد منیم لزیارتكم. همه با هم السلام علی و علی علی ابن و علی ولا أصحاب حسن رحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راز و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. خدا پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز، نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. خدا طبقاتی از نور بر رو حضرت امام آید واصل فرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم، تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان. مرزای اسلام مرزای منظور عاجلا و کاملا و صافیت بپوشان. النبي وآله الفاتحة مع الصلوات.